بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سخنرانی با عنوان شوق بهشت. زمان 3 مرداد 1403. مکان مشهد مقدس، مسجد امام حسین علیه السلام.
جلسه 5.
سلام علیکم و رحمت الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. شبهای قبل در مورد این موضوع گفتگو کردیم، رابطه شوق به بهشت و صبر، و از اون طرف رابطه صبر با ورود به بهشت. کسی که میخواد صبور بشه باید شوق به بهشت داشته باشه، و کسی هم که میخواد وارد بهشت بشه باید صبر داشته باشه. آیه قرآن فرمود در سوره مبارکه نازعات: و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى. اونی که از خدا بترسه و خودش رو از این تمایلات آلوده دنیایی و حیوانی خودش نگهداری کنه، مراقبت بکنه، این آخر کارش بهشته. پس راه رسیدن به بهشت اینه که آدم باید پا بذاره روی سری تمایلاتش، روی سری خواسته هاش که سخت براش. این سختی رو چی شیرین میکنه، چی ساده میکنه؟ همین شوق به بهشت، همین توجه به بهشت، یاداوری بهشت. ما خیلی نیاز داریم به این که از بهشت و جهنم، حالا این شبها ما بیشتر در مورد بهشت صحبت کردیم، خیلی نیاز به این داریم که بیشتر در مورد بهشت و جهنم گفتگو بکنیم، یاداوری بکنیم، دائما به خودمون یاداوری بکنیم، به شوق بیایم نسبت به بهش و نسبت به جهنم هم آدم حراس داشته باشه، پرهیز داشته باشه. آیاتی از قرآن داره میفرماید که در سوره مبارکه حاقه: و اما من اوتی کتابه به یمینه. روز قیامت بعضیا رو نامه شون رو به دست راستشون میدن، اصحاب یمینن. حالا توضیحاتی هم داره که چرا اینها به دست راست داده میشه، دست راست اصلا اونجا چیه، که امشب واردش نمیشن. فیقولو ها ام اقرأو کتابیه. نامه رو که میگیره سند افتخاره، یک برگ زرینه براش، دستش میگیره میگه ها ام اقرأو کتابیه، بیاین بیاین بخونی ناممو، ببینین چیا ثبت شده اینجا. انی زننتو انی ملاقن حسابیه. من از قبلم حالیم بود، میدونستم یه روزی حساب و کتابی در پیشه. فهو فی عیشتن راضیه. حالا هم که اومده اینجا خوشه، از زندگی خودش راضیه. فی عیشتن راضیه، فی جنتن عالیه، در یک بهشت درجه یک و بلندی جا داره. قطوفها دانیه، این سایه و شاخه ها اومده پایین، در دسترسشه. کلو وشربو هنیئن، اینجاشون میخواستم این آیش رو عرض بکنم، بهشون خطاب میشه که کلو وشربو هنیئن، بخورید بنوشید، نوش جونتون. هنیئن بما اسلفتم فی الایام الخالیه. اینا مزد زحماتتونه نسبت به اون فی الایام الخالیه، ایامی که تموم شد، گذشت، هیچی ازش نمونده. یه سختی بود، یه چند روزی، میدونیدم مؤمن و کافر هر دو سختی دارن. قبلا هم عرض کردم تو همین جلسات، اینطور نیستش که حالا فقط کسی که میخواد مسیر خدا رو بره برایش سخته. نه، مگه اونایی که مسیر شیطان رو میرن سختی ندارن؟ مگه کشورهای دیگه که حالا مثلا احکام اسلام رو جاری نمی کنن، مردمش حالا اونقدی هم مقید نیستن، مگه مشکلات ندارن؟ مگه تورم فقط مال ایرانه؟ مگه مشکلات اقتصادی فقط مال اینجاست؟ کفار مگه مشکل ندارن؟ این همه مشکلات ناامنی، این همه مشکلات اقتصادی، این همه مشکلات سیاسی، پس اینایی که توی فرانسه این جلیقه زردا این همه مدت هی تظاهرات میکنن، اینا خوشی زده زیر دلشون؟ یا تو کشورهای دیگه همه دارن این مشکلات رو؟ فرق مؤمن با غیر مؤمن اینه، و ترجون من الله ما لا یرجون، خیلی تعبیر قشنگیه. قرآن میفرماید که شما هم زخم بر میدارید، شما هم اذیت میشید، دشمن شما هم اذیت میشه، غیر مؤمنین هم اذیت میشن، ولی شما دلتون به یه چیزایی خوش از جانب خدا که اونا همینو ندارن، شما با اینا آروم میشید که اونا ندارن. این فرق مؤمن و غیر مؤمنه. مؤمن دلخوشی هایی داره، وعده هایی بهش دادن، یه شوقی داره، با آرامش این مشکلات رو پشت سر میذاره. البته خیلی از این مشکلات هم مشکلاتیست که به هر حال باید آدم از ریشه حل بکنه، یعنی فقط نیست که تحملش بکنیم. مشکلات رو که فقط نباید تحمل کرد، مشکلات رو اول باید حل کرد. ولی یه وقتایی هم هستش که ما سعیمون رو میکنیم، حل نمیشه، دست ما نیست، از ما بر نمیاد، از عهده ما خارجه. اینجا مؤمن شوق داره، مشتاقه، دلش گرمه به اینکه خدا جبران میکنه. تو روایت داره مسلمانی که میره جنسی بخره، بازار میره، قیمتا رو که نگاه میکنه، حالا مثلا به قول ما دلش میشکنه که نمیتونه، بودجهشو نداره، دوست داره یه تلویزیون خوبی بخره، میره قیمتا رو نگاه میکنه، میگه خب حالا با همین تلویزیون قدیمی کهنه‌مون سر کن. میخواد یه فرش دستبافی بخره، میگه با همین فرشای ماشینی درجه چند فلان با سر کنی. میخواد یه کولر خوبی بخره، میگه حالا با یه کولر کوچیکتر فلان باید سر بکنی. یا گاهی همون هم نداره، دلش میشکنه برمیگرده. روایت داره این مؤمنی که بازار میره جنسا رو میبینه، میبینه پولش نمیرسه که بخره، دلش میشکنه، خدای متعال بابت همین بهش مزد بهشتی میده، بهشت بهش میده، اجر بهش میده، هیچی گم نمیشه در درگاه خدا. خب حالا ببینید فرق مؤمن و کافر چیه؟ مگه تو کشورهای غیر مسلمان نیستن کسایی که بازار برن عهدشون خارج باشه که بخوان بخرن؟ نه آقا، اونجا اتفاقا گاهی مشکلات تو بعضی زمینه ها بیشتر هم هست. قیمت مثلا میوه گاهی به نسبت کشور ما گاهی خیلی بیشتره. دونه ای میخرن، یه دونه پرتقال مثلا میخره، یه دونه سیب میخره، اونم حالا به پول خودشون هم هزینهش زیاده. توی مؤمن یه دلخوشی داری که او نداره، دلت به یه جایی گرمه که خدا برات جبران میکنه. این فرقشه. فرمود هنیئاً بما اسلفتم فی الایام الخالیه، اون روزهایی که گذروندی سختیهاش، امروز وقت جبرانه، امروز ثمراتش رو میبینی. در سوره مبارکه انسان میفرماید و جزاهم بما صبروا جنتاً و حریرا. بما صبروا، بهشتی که دادم در ازای صبر دادم، به خاطر صبرشون بهشون جنت و حریر دادم، این لباسهای حریر آنچنانی. متکئین فیها علی الارائک، اینجا تکیه زدن دیگه، خوشخوشانه. سختی ها و دویدن ها و درد سرا مال دنیا بود، تو دنیا بود که امثال حاج قاسم سلیمانی رو کسی تو بستر پیدا نمی کرد، کسی خابیده پیدا نمی کرد، کسی تو استراحت پیدا نمی کرد، همش تو سفر بود، خوابش هم یا تو ماشین بود یا تو هواپیما بود. مرحوم شهید عزیز و بزرگوارمون آیت الله رئیسی رضوان الله علیه هم همین بود، بیشتر استراحت ایشون توی هواپیما بود. یه سفری بنده می اومدم مشهد، جمعه ای که شبش شب جمعهش آیه رئیسی رو دفن کردن، دوستان لطف کردن ما رو بردن تو کابین خلبان، شناختن و محبت کردن و اینا. بعد اون خلبان و اون پرواز میگفتش که من خیلی پروازها با آیه رئیسی بودم و میگفت که غالبا تو پروازها میدیدم که آیه رئیسی خوابه. بهشون گفتم که خب شاید خبر نداشته باشید، ایشون استراحتش توی پرواز بود، یعنی یه جور تنظیم میکرد که تو پرواز بخوابه. اونجا که میره متکئین علی الارائک میشه، بهش میگن حالا دیگه استراحت کن، دیگه نمیخواد بدوی، دویدنا تموم شد، خستگی ها تموم شد، از این ور به اون ور رفتنا تموم شد، دیگه وقت استراحت، دیگه وقت عیش و نوشه، دیگه وقت کیف و حاله. لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا، دیگه حتی حرارت آفتاب هم بهش نمیخوره، یعنی همینقدر اذیت هم نداره که نور باشه، اذیت از این که این نور یه کمی گرما داشته باشه اینم نداره. اینا آقا بهشتیه که خدای متعال در ازای صبر میده. یه چند تا روایت در مورد بهشت براتون بخونم. میفرماید که الا باب الجنه، حدیث از پیغمبره، حیفم میاد که این شبها وقتمون کمه برای اینکه بیشتر در مورد بهش صحبت بکنیم، چون خیلی روایات عجیب و غریب داریم. حالا چند تاشو امشب آوردم بخونم. بیشترم میخوام در مورد امام حسین علیه السلام در بهش و در قیامت چند تا روایت بخونم که روایات جالبی است. میفرماید که جلوی در بهش، یعنی هنوز وارد بهش نشدن، شجرتون، یه درختیه جلوی در بهش، که ان الورقت منها، حالا هر درختی چقدر برگی داره، درخت جلو در بهش هر برگش، لیستزل و تحتها الف رجل من الناس، زیر هر یه برگ اون درخت جلوی در بهش هزار نفر میتونن سایه بگیرن راحت باشن، زیر هر برگش. تازه هنوز وارد بهش نشده، این درخت بیرون بهشته، جلوی در بهشته. حالا تو بهشت چه خبره؟ بعد این یه درختشه، این یه برگشه که هزار نفر. فرمود خونه بهشتی ها هر یه نفرشون، حتی اون بهشتی های ضعیف، چون بهشت هم طبقه بندی داره، ضعیفترین جاهای بهشت، پایین شهر بهشت، حاشیه شهر بهشت، بی امکانات ترین و ارزون ترین جاهای بهشت، خونه هر یه بهشتی انقدر امکانات و وسعت داره که همه بهشتی ها رو میتونه اونجا ازشون پذیرایی کنه. یه دونه بهشتی پایین شهر، بهشتی پایین شهر یعنی کیا؟ یعنی اونایی که از جهنم اومدن، که رو پیشونیشون هم زده که اینا یه مدت جهنم بودن، بخشیده شده اومده. اینی که میاد تو بهش همون جلو ملاد، این روایت، این درخته بیرون بهش بود که هر برگش هزار نفر، توش دیگه چه خبره؟ اون روایت هم که براتون دیشب عرض کردم که در بهشت وقتی که در قلباب میشه امیرالمومنین رو صدا میزنه، حالا حدیثش رو بردم اگه پیدا بکنم براتون میخونم. بعد تازه تو خود بهش درخت‌ها متفاوته، برگ ها متفاوته، نسیم ها متفاوته، ساعت ها متفاوته. یه ساعت هایی تو بهش هوا ابریه، یه ساعت های بارونیه، بعد باروناش متفاوته. نه هر کدوم روایاتی داره، آدم مست میشه وقتی که میخونه. همونی که امیرالمومنین دیشب براتون خوندم، فرمود اگه بدونید اون ور چه خبره، پا میشید از مجلس من علی میرین تو قبرستون کنار قبرا میشینید که زودتر ملک الموت بیاد ببرتتون بهش. اینه وضع بهش. امام صادق فرمود ان فی الجنه شجرن. خب بعضیا بعضی گناه ها رو ترک کردن براشون خیلی سخته. بعضی به ما میگن آقا مثلا موسیقی حرام، حالا البته هر موسیقی هم حرام نیست، موسیقی حرام برامون سخته، ما عادت کردیم، خیلی ساله که گوش دادیم، تو ماشین که میشینیم باید روشن کن. بعضیا رو آدم میبینه تو این پروازا و قطار و اینا، این تو گوششه علت دوام، باشگاه هم که میره این علت دوام تو گوششه داره میزنه، تو خیابون هم تو گوششه داره میزنه، تو مترو هم تو گوششه داره میزنه، صبح تا شب باید موسیقی گوش بده. اینا آثار عجیبی هم داره روی بدن که حالا نمیخوام واردش بشم. این روایت روایت جالبیست. میفرماید که ان فی الجنت شجرن، یه درخت تو بهش، پس درختای بهش هم با هم دیگه فرق میکنه، یه درخت تو بهش اینه کارش، یعمر الله ریاحها، خدا دستور میده به باد که بره بخوره به این درخته، فتحب و فتزرب و تلک شجره، این نسیم میوزه میره به این درخت میخوره. خب شما این آلات نوازندگی که تو دنیا دارید مگه چی بود؟ از چوب بود و از سیم بود و بالاخره مثلا گیتار رو از چی درست میکنه؟ سنتور رو از چی درست میکنه؟ بقیهش همین هست دیگه، یه سیمی میکشن روی چوبی، بقیهش هم همینطور. بالاخره چوب ابزار کلیدیه تو این ابزار و آلات موسیقی. حالا اینجا ابزار و آلات موسیقیش خود درخته، خواننده بهش هم که کی آقا؟ خواننده بهش کیه؟ حضرت داوود علیه السلام. حضرت داوود علیه السلام که تو دنیا وقتی میخوند حیوانات مدهوش میشدن، حیوانات مدهوش میشدن. یا جبال و او بیمه، آیه قرآنه، میفرماید به کوها میگفتیم وقتی که داوود میخونه شما باهاش بخونید. صوت حضرت داوود صوت عجیبیست، خواننده بهش حضرت داوود علیه السلام. حالا چی میخونه اونجا؟ باید رفت و دید چیه مگه اون صوت که انقدر جاذبه داره. حالا اون یه بحث دیگریست. این درخته باد بهش میخوره، بعد چی میشه؟ یه اصواتی میده، صوتهایی میده، لم یسمع الخلائق به مثلها حسنا، تا حالا هیچ مخلوقی در عالم همچین صدای قشنگی نشنید. بعد خدای متعال به اینا چی میفرماید؟ حالا شما وسط دار و درخت باشید، کنار دریا باشید، هوا ابری باشه، خنک باشه، معشوق به کام باشه، همسر بهشتی باشه، جام شراب باشه، میوه های آنچنانی باشه، فیها ما تشتهی الانفس، هر چی که اشتها بکنی باشه. مرحوم تبرسی در احتجاج نقل میکنه، اینو بگم ما بین پرانتز بعد بیام روایت رو تمام بکنم، یکی از روایاتی که ما از وجود نازنین امام زمان ارواح و نافداه داریم این روایته، خیلی روایت عجیبیست، فرصت نیست و اینا تک تک این روایت رو میشد مفصل روش بحث کرد. مجموعه سوالاتی پرسیدن از امام زمان که حضرت جواب دادن. مرحوم تبرسی، باز یه پرانتز دیگه باز بکنن، ما دو تا تبرسی داریم، این خیابون تبرسی مشهد اسم ایشون در واقع تبرسی نیست، فامیلی شریفشون چیه؟ تبرسیه. ایشون تفرشی بوده، تفرش وقتی عربی میشه کلمش میشه تبرس، ایشون تفرشی بوده، صاحب مجمع البیان که تو حرم دفنه، ایشون تبرسیه. یه مرحوم تبرسی دیگه داریم، ایشون تبرستانیه، در مازندران دفنه. احتجاج مال تبرسیه، مجمع البیان مال تبرسیه، این بلواری هم که اونجاست دم حرم بلوار تبرسی باید بخونن که تبرسی میخونن. در احتجاج تبرسی روایت از امام زمان نقله، طرف پرسید، سوالاتی پرسید، یکیش این بود، گو آدمی که تو بهشت زن و بچه نداره، تو دنیا که بوده بچه‌ای نداشته. آیات دیگه قرآن هم که میفرماند یکی از لذت‌های بهشتی اینه که خانواده بهشتی رو بهش ملحق میکنن، همه با هم دیگه دور هم جمع میشن تو بهشت. حالا طرف تو دنیا بچه نداشته، این چی میشه؟ امام زمان جواب دادن، فرمودن فیها ما تشتهی الانفس، آیه قرآن فرمود هر چی که تو بخوای همون میشه. بهشتی هوس میکنه خدا بهش بچه بده، خدا تو بهش براش بچه خلق میکند به هر تعداد و با هر کیفیتی که بخواد. حالا تو این فضا یه نسیمی هم میاد، یه نغمه ای هم میاد. این نغمه خوش، این موسیقی خوب مال کیاست؟ فرمود هازا عوضون لمن ترک السماء فی الدنیا من مخافت الله، این مزد اونایی که تو دنیا که بودن موسیقی حرام گوش نکردن. بله اینجا بهش میگن امول و بدبخت و عروسیاشون مسخره میکنن و بالودی میارن میخونن و اینجا مسخره میکنن، اون بر اینجا که اینجا کلن همه چی مسخره هست، خدا خیرت بده. به اینجا میگی زندگی؟ اینجا همش مسخره است، زندگی اونجاست، موسیقی اونجاست. فرمود شبر من الجنه خیر من الدنیا و ما فیها، یه وجب بهش از کل دنیا بهتره. کل دنیا، کل دنیا یعنی چی؟ شما بگو مشهد، کل مشهد با همه رودخونه ها و دریاچه ها و جنگلا و پارک ها و موج های خروشان و پارک آبی و این یه مشهد. برو استان خراسان رضوی، برو ایران، همه ایران مال شما با همه امکانات، هرچی معدن طلا داره و چه میدونم رامسر و کویر کجا، و چون کویرم خودش یه جاذبه های داره قشنگه. برو قاره آسیا، اقیانوسیه، اروپا، تازه همه اینا میشه زمین. برو آسمون اول، همه آسمون اول مال تو با همه کهکشان ها و ستاره هاش، همه اینا آخرش دنیاست. فرمود یه وجب بهش از همه اینا بهتره. تو اون روایت هم پیغمبر اکرم فرمود دو رکعت نماز تو دل شب از کل دنیا بهتره. چرا؟ چون با اون دو رکعت تو دل شب، حتی اگه نماز شب نباشه، دو رکعت نماز معمولی، خدا بهت بهشت میده به دو رکعت. فرمود اگه خدا کسی رو بخواد بهشت ببره، به دو رکعت نمازش خدا بهشتیش میکنه، به دو رکعت نماز. یه روایت دیگه هم آوردم، من نمی‌فهمم چون کلی روایت آوردم، میترسم جا بمونه. اون روایت حلقه در رو اول بخونم تا ازش عبور نکردم. پیغمبر فرمود ان حلقه باب الجنه من یاقوت حمرا. البته ما 8 در داریم تو بهشت، هر دری هم ویژگی هایی داره که بازم فقط اینا رو ارجاع میدم برای اینکه تو ذهنتون باشه. بعضی میگن آقا خب وقتی چیزی که نمیخوای بگی چرا انقدر میگی؟ چرا میگی خب اینو نمیخوام بگم ولی اینطوریه؟ خب بعضیا اهل تحقیقن، ما که میگیم خودشون میرن پیدا میکنن، مطالعه میکنن، این خاصیت گفتنمونه. یه حدیث مفصلی از بلال حبشی داریم که یه آقایی در مصر بلال رو زیارت کرد، گفت این آقای سیاه‌پوست کیه؟ بهش گفتن بلال حبشیه، مؤذن پیغمبر. رفت به قول ماها یقه‌شو گرفت، دامنشو صف گرفت، گفت وایسا اینجا ببینم حدیث از پیغمبر چی شنیدی برام تعریف کن. اول چند تا روایت بلال در مورد مؤذن‌ها تعریف کرد، مرحوم صدوق در امالی نقل کرده. خب چون خود بلال مؤذن بود، پیغمبر براش از ویژگی‌های مؤذن‌ها در قیامت گفته بودن. روایت خیلی عجیب غریبی است که در قیامت مؤذن‌ها چطور میان و چه کار میکنن. این گفت من ولت نمیکنم، بگو ببینم از پیغمبر در مورد بهشت چی شنیدی. هر چی که بلال از پیغمبر شنیده بود در مورد بهشت و تخلیه اطلاعاتی کرد این آقا. بعد اون میگه بابا خسته شدم ولم کن. میگم نه، من پیغمبر رو ندیدم، تو دیدی، بعد تعریف کنی. آخرش دیگه بلال گفت بابا کلی روایت مفصلی درهای بهشت رو یکی یکی توصیف کرد براش که این در چیه، این باب الرحمت، اون باب الصبر، اون باب الابتلاء، هر کدوم چه مدلیه، قیافش چه مدلیه، کیا وارد میشن. آخر آخرش گفت بازم بگو. گفت آقا دیگه پیغمبر برای من از بهشت بیشتر از این چیزی نگفته بود. بعد گریه کرد بلال، گفت چرا گریه میکنی؟ گفت پیغمبر خیلی دوست داشت 4 نفر مثل تو بیان چند تا سوال این شکلی ازش بپرسن. اگه تو میومدی پیش پیغمبر این سوالا رو میپرسیدی خیلی خوشحال میشد. بس که کم میومدن از پیغمبر سوال میکردن، میشه اذیتش میکردن این پیغمبر مظلوم. این حدیث از پیغمبره. فرمود حلقه در بهشت من یاقوتت حمراء، از یاقوت سرخه، علی صفائح الذهب، روی صفحه های طلایی که وقتی که میخوره و اذا دقت الحلقه علی الصحیفه، این حلقه وقتی میخوره به اون صفحه در واقع این کلون، تنت و قالت یا علی، صداش اینه، صدایی که ازش بلند میشه یا علیه، در بهشت صداش یا علیه. خب در مورد ماه رجب اینو یادگاری بهتون بگم. ببینید خدا به بابت چه چیزای ساده‌ای چه چیزای عجیبی میده. همون روایت امام رضا که فرمود مردم فعلا ارزون، حراجی خداست، تا گرون نشده بخرید. این حراجی خداست. از الان باشه یادگاری برای ماه رجب و بعد رجب. حالا از قبل رجب آماده باشیم براش. حدیث از امام صادق علیه السلام که همینجور از پدران مطهرشون نقل میکنن تا امیرالمومنین. امیرالمومنین فرمودن که هر کی یه روز از رجب روزه بگیره، چه اولش، چه وسطش، چه آخرش، یه روز روزه ماه رجب. حالا بعضیا اعتکاف میکنن سه روزم روزه میگیرن که دیگه چقدر بهتر، 13 رجب روزه میگیرن، مبعث روزه میگیرن. فرمود یه روزه ماه رجب غفر له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر، گناهای قدیم و اخیرش همه بخشیده میشه. اگه سه روز روزه بگیره، در اولش باشه یا وسطش باشه یا آخرش باشه، همه گناهاش دوباره بخشیده میشه. اگه یه شب رو احیا بگیره از شبهای ماه رجب، بعضی اعتکاف میرن مثلا یه شب هم بیدار میمونن تا صبح عبادت میکنن، فرمود اعتقه الله من النار، یه شب اعتکاف، یه شب احیای ماه رجب، خدا آدم رو از آتش نجات میده. و اینجاش عجیبه، یه شب احیای ماه رجب خدا چی میده؟ قبل شفاعته فی 70,000 رجل من المذنبین، خدا اجازه میده 70,000 گناهکار رو هم شفاعت کنه. یه شب احیای ماه رجب، 70,000 گناهکار، میگه خودت که اومدی هیچی، 70,000 تا هم اجازه میدم بیاری تو بهش. اگه صدقه بده تو ماه رجب برای خدا، خدا در بهش ثوابی بهش میده، مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، یه ثوابی میده که نه تا حالا چشمی دیده، نه گوشی شنیده، نه به قلب بشر، به مغز بشر تا حالا خطور کرد، بابت یه صدقه کوچیک توی ماه رجب. این کاریه که خدا میکنه در ماه رجب. چند تا روایت دیگه میخوام بخونم، چند تا روایت نابه، چون دیگه فردا شب هم شب آخرمونه، حیفم میاد که این مطالب ناگفته بمونه. هر کی که آماده است و سر حاله یه صلوات بفرسته. در مورد زیارت اهل بیت هم روایت عجیبی داریم در مورد آثار قیامتیش. مثلا روایت از امام صادق علیه السلام داریم، فرمود من نوه‌ای دارم به نام علی فرزند موسی که این در دیار قربت در طوس از دنیا میره. کی منظوره؟ امام رضا علیه السلام. این حدیث از امام صادق علیه السلامه، ظاهرا قبل از تولد امام رضا علیه السلام، ظاهرا که حتما همینطوره، چون شهادت امام صادق علیه السلام 25 شوال، میلاد امام رضا علیه السلام چندمه؟ 11 ذی‌القعده، اول شوال بعد ذی‌القعده، 25 شوال 11 ذی‌القعده میشه 14 روز بعدش. امام صادق از دنیا که رفتن 14 روز بعد امام رضا به دنیا اومدن، تو همون سال به دنیا اومدن، یعنی اینا اصلا از مصادف هم دیگه نشده. حدیث رو وقتی فرمود امام صادق که امام رضا به دنیا نیومده، فرمود من نوه‌ای دارم به نام علی فرزند موسی در طوس از دنیا میره، اگر کسی به زیارت او بره ادخلته یوم القیامه به یدی فی الجنه، خود من امام صادق روز قیامت دستشو میگیرم با خودم میبرمش تو بهش. کسی که بره زیارت نوه من علی ابن موسی رضا، یه دونه زیارت، ادخلته به یدی، خودم دستشو میگیرم میبرمش تو بهش، یه دونه زیارت علی ابن موسی رضا. خدا چه نعمتی به امثال ماها، مخصوصا شماهایی که همیشه اینجا هستین و ماهایی که گاهی توفیق داریم مشرف میشیم، داده اینجا زیر سایه امام رضا علیه السلام زندگی بکنیم. حالا این حدیث رو ببینید، میفرماید که امارت ابن زید از ابی عامر ساجی که واعظ اهل حجاز بود نقل میکنه، اینو مرحوم شیخ طوسی در تهذیب نقل کرد، میگه که رفتم خدمت امام صادق علیه السلام، گفتم که آقا ابن رسول الله، کسی که زیارت امیرالمومنین بری ثوابش چیه؟ این ایام دیگه همه درگیر پاسپورت و چه میدونم عرض زیارتی و اینان دیگه دارن باربندیلشون رو جمع میکنن برن کربلا و نجف، اینم باشه در واقع هدیه این سفر، برای اون کسایی که میخوان مشرف بشن. میگه به امام صادق گفتم کسی که زیارت قبر امیرالمومنین بره چی گیرش میاد؟ گفت که یا ابا عامر، پدرم از پدرش یعنی امام باقر از امام سجاد از امام حسین علیه السلام نقل کرد از امیرالمومنین که پیغمبر اکرم فرمودن والله لتقتلن به ارض العراق. پیغمبر به امیرالمومنین فرمود به خدا قسم تو در عراق کشته میشی علی جان، و تدفن و بها، همونجا هم دفنت میکنن. گفت که یا رسول الله ما لمن زار قبورنا و امرها و تعاهدها. اونایی که میان زیارت قبر ما رو آباد میکنن، حواسشون جمعه، ایام مناسبتی میان بقیه رو میارن، به بقیه تذکر میدن، اینا چی گیرشون میاد؟ ثوابش چیه برای اینا؟ فرمود یا ابل حسن، پیغمبر و امیرالمومنین فرمود ان الله جعل قبرک و قبر ولدک بقاء من بقاء الجنه. نه اینکه کسی که زیارت اینها بره بعدها بهش خواهد رفت. فرمود علی جان خدا قبر تو و بچه های معصومت رو خود این قبرها بقعه هایی از بهشته. مردم فکر میکنن رفتن نجف، رفتن تو حرم. این که حرم نیست، قیافه دنیاییش در و دیوار و صحن و گنبد و ایناست، این بهشته، این یه تیکه بهشته که تو دنیا خودشو به مردم داره نشون میده. مثل چی؟ مثل حجرالاسود. حجرالاسود چیه؟ رفتید دیگه، خیلی مشرف شدید مکه، این سنگی که میرن مستحب به شما طواف که میکنی به حجرالاسود که برسی دستتو برا بیاری سلام کنی، عرض ارادت کنی بهش. حجرالاسود اصلا سنگ نیست، حجرالاسود یه فرشته است، یه ملکیه که خدای متعال این ملک رو تو چشم مردم دنیا به شکل سنگ قرار داده. مردم فکر میکنن این سنگه، این اصلا سنگ نیست. روز قیامت همه اینا که دست تکون دادن، حجرالاسود ملک واقعیش میاد میگه آقا تو، من یادم تو رو میشناختم، تو دست بلند که سلام دادی، بیا اینجا. حرم اهل بیت هم مردم فکر میکنن سنگ و گنبد و زریح و ایناست، این اصلا اینا نیست، این بهشته، یه تیکه بهشته، یه تیکه زمین بهشته. این یکی. بعد فرمود که خدا دلهای افراد نجیبی رو از مخلوقاتش و بندگان برگزیده ایش رو متمایل کرد به این قبور، متمایل میکنه اینها آزار رو برای زیارت و خاریهای زیارت رو تحمل میکنن، بعد و بیرا میشنون، متلک میشنون، ولی میان، میان قبرهای شما رو آباد میکنن، زیارت شما زیاد میان به خاطر اینکه به خدا نزدیک بشن، به خاطر اینکه محبت به پیغمبر بکنن. علی جان اینا میدونی کیان؟ المخصوصون به شفاعتی، اینا میدونن که من شفاعتشون رو خاص روز قیامت خودم انجام میدم. پیغمبر فرمود والواردون حوزی، اینا کسایی که بر حوض کوثر پیش من وارد میشن و هم زواری قدن فی الجنه، فردا هم تو بهش زائرای منن. هر کی که قبر شما رو آباد بکنه و بیاد مزار شما، مثل اینه که کنار سلیمان بوده، حضرت سلیمان و بیت المقدس رو آباد کرده. هر کی که زیارت شما بیاد، معادل اینه که 70 حج رفته باشه. و وقتی که میاد زیارت از گناهاش در میاد، مثل بچه‌ای که از مادر متولد شد. فابشر و بشر اولیاءک، آخر حدیث، این حدیث رو گوش بدین، این 3-4 حدیث میخوام بخونم، این اولیش. فرمود هم خودت خوشحال باش، هم به اولیاءت بشارت بده و به محبینت بشارت بده. علی جان من النعیم و قرة العین، از نعمتها و نور چشمیایی که خدا برای زائرین تو و بقیه بچه هات، ذریه تو قرار داده، خدا نعمتها و نور چشمیایی میده که به ما لا عین رأت، چیزایی میده که تا حالا هیچکی ندیده، ولا اذن سمعت، هیچ گوشی نشنیده، ولا خطر علی قلب بشر، اصلا به قلب و مغز کسی خطور نکرده که خدا همچین چیزایی داره که بخواد به کسی بده. خدا از ظاهرای شما این شکلی پذیرایی میکنه. بعد یه عبارتی آخر این روایت فرمود، این خیلی عبارت عجیبی است و بازم اینم دلگرمی، فرمود که ولکن حثاله من الناس، یه مش آدم بی خودم هست، به قول امروزی ماها یه مش آدم عوضی هم هست، که یعیرون از زوار قبورکم، اینا فقط میگردن عیب و ایراد پیدا میکنن از زائرا،
متلک میندازن، هی بهونه گیری میکنن برای چی میرید، پولتون رو خرج عربا میکنی، بده فقرا، اینطور کن اونطور کن. اینا هم هستن که یه جوری ملامت میکنن ظاهر قبر تو رو علی جان و بچه ها تو. کما تو عیر و زانیه به زناها، که انگار یه زن فاحشه رو دارن بابت گناهش ملامت میکنن. اولائکه شرار و امتی، اینا بی خودترین آدم های امت منن. لا نالت هم شفاعتی، شفاعت هم به اینا نمیرسه، اینا که در مورد زائرا بد و بیرا میگن. ولا یردون حوزی، اینا کنار من هم کنار حوز من هم نمیان. این حدیث اول. حدیث دوم، بریم یکم تو خود بهشت. دیشب یه اشاره به این حدیث کردم، میخوام کاملترشو بخونم. حدیث از امام صادق علیه السلام به زراره فهمو، تونتون میخونم، بعضی عبارات عربیشو نمیخونم که وقت خیلی گرفته نشه. فهمو زراره، آسمان 40 روز بر حسین ابن علی گریه کرد، خون گریه کرد. زمین 40 روز بر حسین گریه کرد، تاریک شد، با این تاریکی بر حسین گریه کرد. خورشید 40 روز بر حسین ابن علی گریه کرد، سرخ شد و گریه کرد. کوه‌ها در قتل حسین قطعه قطعه شدن، تیکه تیکه شدن در داغ شهادت حسین ابن علی. دریاها دچار انفجار شدن در خودشون در مصیبت حسین ابن علی. ملائکه 40 روز بر حسین ابن علی گریه کردن. و مخ تذبت منا امرأة، تعبیر عجیبیست، فرمود ما اهل بیت هم بعد از شهادت ابو عبدالله هیچ کدوم از زنهامون دیگه موی رنگ نکردن. ولا ادهنت، روغن نزدن به خودشون. ولا اکتهلت، سرمه نکشیدن. ولا رجلت حتی اتانا رأس عبیدالله ابن زیاد، تا وقتی سر عبیدالله رو برای ما آوردن اونجا زنای ما از عذاب در اومدن، که چند سال بعد از عاشورا بود. بعد فرمود که ما دائما بعد از حسین مازل نافی عبرتن بعد، دائم در عشق بودیم برای حسین. و کانت جدی اذا ذکرهو بکا، جد من امام سجاد هر وقت یاد امام حسین کرد گریه کرد، تا جایی که محاسنش از اشکش خیس میشد و تا جایی که هر کی که به او نگاه میکرد اثر دلسوزی برای او گریه میکرد. و ملائکه‌ای که کنار قبر او هستن گریه میکنن و از گریه این ملائکه کنار قبر امام حسین همه موجودات در آسمان و زمین گریه میکنن. بعد فرمود، یالا عباراتی داره بخوام بگم چون توضیحات داره، فرمود در جهنم اتفاقاتی افتاد، آتش جهنم چه شد بعد از شهادت امام حسین، که توضیحات داره. بعد فرمود که و ما من عین احب الى الله ولا عبرتن، خیلی تعابیر عجیبی است، بکت و دمعت علی، هیچ چشمی پیش خدا محبوب تر از چشمی نیست که بر حسین گریه میکنه. و ما من باکی، اینا رو یادگاری داشته باشید، امشب اینا رو دارم میگم یادگاری بمانند. معلوم نیست که ما هم دیگر رو اینجا ببینیم و توفیقی باشه ما خدمت شما باشه. فرمود و ما من باکن یبکی، هیچکی نیست که بر حسین گریه میکنه الا وقد وصل فاطمه، مگر اینکه این عشقش باعث اتصالش به فاطمه زهرا میشه. خریدار این عشق فاطمه زهراست، شاد میشه دل فاطمه از این عشق شما، شاد میشه، وصل میشه به فاطمه. فرمود و اسعدها علی، و فاطمه رو خوشحال میکنه بابت این گریه. و وصل رسول الله، به پیغمبر وصل میشه. و ادا حقنا، حق ما رو ادا کرده هر کی برای ما گریه کنه. و من حیفم میاد عربیاشو نخونم. و ما من عبدن یحشر، همه بندگان خدا در قیامت که محشور میشن گریانن. عیناه و باکیه الا الباکین علی جدی الحسین علیه السلام، مگر اونایی که در دنیا بر جدم حسین گریه کردن، اینا دیگه قیامت خندانن، اینا دیگه گریان نیستن. فانه یحشر و عینه قریره، اینا در قیامت وقتی محشور میشن چشمشون شاده، به معشوق رسیده. ول بشارت و تلقا، خوشحال بشارت رو بروشه. و سرور و بینون علا وجهه، شادی از چهرش داد میزنه، گریه کن ما در قیامت. والخلق فی الفزع، بقیه همه در ناله و بیچارگی و بیتابی هم. و هم آمنون، ولی گریه کنای ما در امان هم. والخلق یعرضون، اینجا یه روایت دیگه اون بخشیه که شماها رو دیگه پرواز میده، خوب دل بدید. فرمود همه در حساب و کتابن ولی گریه کنای جدم و هم حداس الحسین علیه السلام. بقیه دارن حساب کتاب پس میدن، اینا وایستدن دارن با حسین گفتگو میکنن. تحت العرش، زیر عرش دارن با حسین گفتگو میکنن. و فی ظل العرش لا یخافون سوء یوم الحساب، هیچ هم ترس از این که حساب کتابمون چی میشه و کجا میریم ندارن. اینا معشوقشون رسیدن دیگه، اصلا فکر چیز دیگه نیستن، اینا امام حسین رو میخواستن، رسیدن. یقال لهم، حالا میان ملائکه‌ای به اینها میگن ادخل الجنه، بری تو بهش. هنوزم وارد بهش نشدن، هنوز تو حساب کتاب قیامت. امام حسین هنوز تو حساب کتاب قیامت دیدن، تو بهش ببینن چی میشه. دیدار با امام حسین تو بهش چه خبره؟ اینا هنوز پشت در بهشته. میان به اینا میگن ادخل الجنه، بری تو بهش. فیعبون، میگن ما بهش نمیخوایم بریم، امام حسین اینجاست، ما میخوایم کنار امام حسین باشیم. و یختارون، اینا آقا عبارات امام صادق علیه السلام در کتاب کامل و زیارات. ما اگه 5 تا کتاب داشته باشیم در عالم شیعه که دیگه در اعتبارش بحثی نیست، یکیش کتاب کامل و زیارات. انقدر این سند معتبر، این کتاب معتبر. از همچین کتابی دارم این روایت رو براتون میخونم، در جلد یکش صفحه 80 این روایت نقل شده. میفرماید که به اینها میگن برین تو بهش. یختارون مجلسه، اینا مجلس امام حسین رو انتخاب کردن. و حدیثه، گفتگوی با امام حسین رو انتخاب کردن، میگن ما میخوام همینجا کنار حسین باشیم باهاش گفتگو کنیم. حورالعین میان، حورالعین های تو بهش کسایی رو میفرستن. لترسل و الیهم، پیغام میفرستن برای اینا که انا قد اشتقناکم، بابا ما مشتاق شماییم، زودتر بیاین دیگه، کجاییم، کجا موندین، چرا نمیاین. فما یرفعون رؤوسهم الیهم، چقدر صحنه عجیبیه. این پی که حوری که میاد به این مؤمن میگه آقا بیا، همسرت تو بهش گفته که من منتظرتم. این گریه کنه امام حسین که محو تماشای امام حسین، اصلا بر نمیگره به این پی که نگاه کنه. لما یرون فی مجلسهم من السرور والکرامه، بس که تو مجلس امام حسین شادی و خوشی و کرامته، ولی دشمنان امام حسین تو اوضاع دیگه ای هم. همه در سختی و التهاب و بیچارگی هم و میبینن اینا چقدر خوشن دور امام حسین علیه السلام. حدیث آخر رو بخونم عرض من تمام. یه داستان دیگه هم هست در قیامت، صحنه ورود مادرش فاطمه زهرا سلام الله علیها به صحنه محشر. قوغایست. اینجا هم روایت داره، مرحوم صدوق در اعمالی نقل کرده که روز قیامت که میشه سوار بر یک ناقه‌ای میکنن فاطمه زهرا سلام الله علیها رو، که توضیح دادن این ناقه، این شتر خودش از چه جنسیه، رکابش از چه جنسیه، دومش از چه جنسیه. چیز عجیب غریبی است که تو روایت به جزئیات داره. همین که فاطمه سلام الله علیها رو وارد میکنن، صدا زده میشه قزو ابصارکم حتی تجوز فاطمه، همه چشماتون رو ببندید، سرا رو پایین بندازید، ناموس خدا و ناموس امیرالمومنین داره وارد میشه، فاطمه زهرا داره میاد. اونجا هیچ پیغمبر و رسول و صدیق و شهیدی نیست مگر اینکه چشمش رو پایین میندازه تا فاطمه رد بشه. فاطمه سلام الله علیها میره به محاذات عرش، روبروی عرش میسته، از این شطور پیاده میشه. درخواستش تو این صحنه چیه؟ خوب دل بدید، چند تا عبارته که عبارات عجیبیست. اونجا درخواست میکنه اللهم احکم بینی و بین من قتل ولدی، خدایا وقتش رسیده که حکم کنی بین من و بین اونایی که بچه های منو کشتن. حسن منو کش، حسین منو کش و بقیه بچه ها. این روایات رو دقت بفرمایید، هم جگر آدم از این مظلومیت میسوزه، هم یکی دو تا بشارت شیرین هم لابلاش دادن که بگم جانتون امشب صفا بکنه، سیراب بشه از این وعده‌ای که دادن بهتون. عزاداری کردین 17 18 شب برای امام حسین علیه السلام، این بشارت رو امشب بشنوید. اینجا داره که خدای متعال بهش میفرماید یا حبیبتی و ابنت حبیبی، عزیز دلم فاطمه جان دختر حبیب من، سلینی تو فقط درخواست کن من عطا کنم، تو شفاعت کن من اجابت کنم، به عزت و جلالم قسم اینجا نمیذارم کسی با ظلم رد بشه. فاطمه زهرا چی عرض میکنه به خدای متعال؟ عرض میکنه الهی و سیدی، خدای من، آقای من، ذریتی. اصلا برای خودش چیزی نمیخواد، اصلا از ظلم هایی که به خودش شده هم چیزی نمیگه، هیچی، بازوم رو شکستن، دست روم بلند کردن، هیچی نمیگه. میفهمن ذریتی، بچه ها، به بچه ها خیلی ظلم کردن، و شیعتی، به شیعیان من خیلی ظلم کردن، و شیعت ذریتی، به شیعیان ذریم ظلم کردن، و محبی، به دوستدارانم، و محبی ذریتی، دوستداران ذریم. اینجا ندا میاد از جانب خدا، این ذریت و فاطمه، ذریه فاطمه کجان؟ پاشن بیان. و شیعتها، شیعیان ذریه فاطمه بیان، و محبوها، محبین ذریه فاطمه بیان، و محبو ذریتها، محبین ذریه فاطمه بیان. همه جمع میشن، ملائکه رحمت میان، فتقدمهم فاطمه حتی تدخلهم الجنه، پیشا پیش همه حرکت میکنه، همه رو با خودش فاطمه زهرا میبره تو بهش. اینجوری فاطمه زهرا وارد بهش میشه، تک تک گریه کنا رو پیدا میکنه، صفا میکنه، هر کی یه بار آه کشید، هر کی یا حسین گفته، سیاهی زده، مشکی پوشیده، نظری داده، حواسش به همه هست، میفهمد من وارد نمیشم، همه اینا رو باید با خودم ببرم. این یه صحنه. یه جای دیگه، یه اتفاق دیگه که میفته، اینم امام رضا فرمود، شیخ صدوق در عیون و اخبار رضا نقل کرد، حدیث سلسله ذهب هم هست، امام رضا علیه السلام از اجدادشون نقل کردن از پیغمبر اکرم، فرمود که تحشر ابنتی فاطمه. خوب دل بدید به این روایت ها، خیلی نایاب و فوق‌العاده است این روایت. فرمود دخترم فاطمه، پیغمبر فرمود، محشور میشه در قیامت، و معها ثیاب مسبوقتون به دما، همراه دخترم پیراهنهای خونی در قیامت هست، تتعلق به قائمت من قوائم العرش، که این پیراهنها رو از ستونهای عرش آویزان میکنن. اونجا فاطمه زهرا صدا میزنه یا احکم الحاکمین، ای حاکم ترین حاکمان، ای خدا، احکم بینی و بین قاتل ولدی، بین من و قاتل بچم حکم کن، که امیرالمومنین فرمود از پیغمبر اکرم و یحکم لابنتی فاطمه و رب الکعبه، به رب کعبه قسم، اونجا خدا به نفع دخترم فاطمه حکم میکنه. اینم حدیث بعدی. حدیث بعدی میفرماید که خیلی آقا این حدیث، حدیث زیبا و فوق‌العاده است، عجایبی تو این روایته. خوب دل بدید، اولاش تعابیر عجیبی داره که جگر آدم رو ریش ریش میکنه، ولی آخرش بشارت عجیبی داره. این حدیث هم باز شیخ صدوق نقل کرده در ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، پیغمبر فرمود روز قیامت که میشه، نصب لفاطمه قبتون من نور، این خانومی که تو دنیا که بود گنبد نداشت، حرم نداشت، زیارتگاه نداشت، قبه نداشت، حالا در قیامت خدا قبه از نور براش برپا میکنه. و اقبل الحسین علیه السلام، خوب دل بدید توضیحی داره بعد عرض بکنم، میفرماید این قبه از نور برای فاطمه درست میشه، وارد می شود امام حسین علیه السلام زیر این قبه. با چه وضعی وارد میشه؟ رأسهو علایده، در حالی که سر بریدش در آغوششه، امام حسین علیه السلام با سر بریده میاد. خب این یعنی چی؟ یعنی خود امام حسین هست، پیکر با سر هم داره، ولی در وضعیتی وارد قیامت میشه با این جلوه، با این تمثل، با این سیما، با این چهره که خدایا من همان سربریده مظلومم، اومدم اینجا برای من حکم بکنی. این چهره سربریدش رو همه میبینن. فاذا رعده شهقت شهقتا لا یبقا فی الجم، همین که چشم فاطمه در قیامت به این تصویر میفته که سر امام حسین از تن جداست، در قیامت مادرش فاطمه ناله ای میزنه که همه ملائکه به فریاد میافتند از ناله فاطمه. ولا عبد مؤمن الا بكا، هیچ ملک مقرب و پیغمبر و عبد مؤمنی نمیماند مگر اینکه همه اونجا گریه میکنن از دیدن این صحنه، نه به خاطر سر بریده امام حسین، از دیدن گریه این مادر در دیدن سر بریده امام حسین، از ناله فاطمه همه گریه میکنن. اونجا خدا کسی رو در یک چهره خیلی زیبایی میاره، اون شخص رو میفرسته بره قاتلان امام حسین رو برداره بیاره، اونم میره، اون شخص میره برمیداره قاتلان رو میاره. فیجمع الله قتله، اونایی که قاتل حسین بودن، مجهزین علی، اونایی که تجهیزات دادن به قاتلا، و من شرک فی قتله، هر کی شریک در قتل امام حسین بوده، همه رو میارن، حتی اتا علی آخرهم، یکی یکیشون رو جمع میکنن، هیچ کدومشون جا نمیمونه. ثم ینشن، خوب دل بدید اینجا اون بخش آرامش بخش روایته، همه اینا رو میارن. فیقتلهم امیر المؤمنین، وقت قصاص و انتقام در قیامت رسیده. امیر المؤمنین اولین کسیست که به انتقام امام حسین میاد، سر همه اینها رو میزنه که انتقام بگیره از خون امام حسین. میره بعدی، اینا دوباره زنده میشن، دوباره سرشون برمیگرد، عذاب دیگه. قرآن هم میگه هی متلاشی میشن، هی دوباره بدنشون برمیگرده، هی عذاب میشن، متلاشی میشن، بدنشون برمیگرده، یه دور عقوبت میشن، امیرالمومنین انتقام میگیره، سر بریده میشه، دوباره سر برمیگرده. نفر بعدی که انتقام میگیره کیه؟ امام حسن مجتبی. نفر بعدی کیه؟ امام حسین. دونه به دونه ذریه فاطمه زهرا انتقام میگیرن. اینجا به اینجای نکته قشنگ میرسه، فرمود همه اینایی که بغض دشمنای امام حسین رو داشتن، شامل شما هم میشه، شما مؤمنینی که جگرتون خون بود در مصیبت امام حسین، همه میان اونجا وای میستن این ضربه رو به شمر و هرمله و خولی و بدونه بدونه اینا میزنن تا این داغشون آروم بشه، داغشون آروم بشه. فرمود شیعیان ما همه میان، چون اینا کسایی بودن که شرکون آفل مصیبه، اینا در داغ ما شریک بودن، اینا گریه میکردن در داغ ما، اونجا هم که وقت انتقامه خدا اینها رو شریک میکنه، اونجا شریک میکنه، اونجایی که فاطمه زهرا دلش آرام میشه از اینکه این شمر ملعون داره انتقام ازش گرفته میشه، خدا به شما هم اجازه میده که سر از تن شمر جدا کنی. یه خط روزه بخونم، عذیتتون کردم امشب طولانی شد، ببخشید. هرچی اینجا ناله زدید اونجا تبدیل به انتقام میشه، همه این دردهایی که ظهر عاشورا تبدیل به فریاد شد تو دلتون در مصیبت امام حسین، اونجا خدا از دلتون در میاره، انتقام میگیرید از قاتلان امام حسین. پس هرچی اینجا این داغ بیشتر باشه، اونجا خدا اجازه میده با انتقام آروم بشیم. یه خط روزه من در این که این داغمون اینجا گداخته بشه. این همان شمریست که وقتی از گودال بیرون اومد، بعضی نقل کردن کسی بهش گفت چی کار کردی؟ چرا تنت داره میلرزه؟ گفت هیچی، کار حسین رو ساختم. گفت خب پس این لرزه بر تنت چیه؟ بعضی اینجور نقل کردن. شمر ملعون گفت اون لحظه ای که سر از تنش جدا میکردم یه صدای زنانه ای میپیچید، هی فریاد میزد بنیه قتلوک،
و من الماء منوی، پسرم آخرش آبت ندادن و زرستنت جدا کرده. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایما انقلب ینقلبون. خدایا در فرج آقا امام زمان تعجیل بفرما، قلب نازنینش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات علما شهدا فقها امام راحل ذوی الحقوق ذوی الارحام ملتمسین دعا از سایه از سفره با برکت حضرت زهرا و امام حسین متنعم بفرما، شر ظالمین به خودشون برگردان، اسرائیل و آمریکای جنایتکار نیست و نابود بفرما، رهبر عزیزمون حفظ و نصرت عنایت بفرما، مشکلات دنیوی و اخروی زمینی و آسمانی از سر این ملت، از سر این مملکت، از سر این مردم شیعه و عزادار امام حسین به فضل و کرمت دفع و رفع بفرما. هرچه گفتیم و صلاح ما بود، هرچه نگفتیم و صلاح ما میدانی، برای ما رقم بزن. بن نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.